سلام، من اردلانم. خیلی خوش اومدین به اپیزود دهم از رادیو کوکتاب. توی این اپیزود قراره بریم سراغ زندگی نامه شی جین پینگ با کتاب شی جین پینگز چاینا. شی رئیس جمهور و دبیرکل حزب کمونیست چینه، یعنی قوی ترین و پرنفوذترین شخص چین. دلیل این انتخاب هم این بود که بزرگترین شریک تجاری ایران با حجم تجارت بیشتر از 14 میلیارد دلار چینه. همینطور چین بزرگترین خریدار نفت ایران و حتی محصولات غیر نفتی ایران هم هست. فقط سال 2024 حدود 91% نفت ایران رو چین خرید. بنابراین منطقی به نظر میاد که قدمی برداریم واسه شناخت کسی که تصمیماتش خیلی میتونه رو زندگی تک تک ما ایرانی ها تاثیرگذار باشه. پس اگه موافقید بریم شروع کنیم اپیزود دهم از رادیو کوکتاب رو با آهنگ استخون از گروه 127.
مز به من بر اومد، شکت به انتر اومد، باد به قبقب اومد و ماه برون نیومد، خر به مکتب اومد، گربه به مطبخ اومد، غلام به مرکب اومد و آب زاب نیومد، آتل و باطل اومد، عروس به فاسق اومد، میش تو خزونه اومد، شام به سر نیومد، کور به منظر اومد، لال به موز اومد، خست به سنگر اومد و جان به لب بر اومد. این دست استخون نداره، میل پشت بوم نداره، نون خورده و جون نداره، بابا نداره نداره نداره. نه این دست استخون نداره، میل پشت بوم نداره، نون خورده و جون نداره، بابا نداره نداره نداره. آتش به خرمن اومد، بهار به بهمن اومد، شاخ به سر در اومد، راه به سر نیومد، حیرون و ویرون اومد، زیر به کرمون اومد، سنگ ز گردون اومد، این جام به سر نیومد. زهر به نکتار اومد، عجل به انذار اومد، دور به تکرار اومد، این آم به ره نیومد، گدام به پرشه اومد، مطرب به نوه اومد، شم به توبه اومد، این قصه به سر نیومد. این دست و سخون نداره، میل پشت بون نداره، نون خورده و جون نداره، بابا نداره نداره نداره. نه این دست و سخون نداره، میل پشت بون نداره، نون خورده و جون.
These are the seven most powerful men in China. They represent the top leadership positions of the ruling party, and their identities are revealed every 5 years at a carefully choreographed political event called the National Congress.
China's Communist Party unveils its new leadership over the next 5 years.
The order of appearance is symbolic. The first person to emerge is the head of
قبل از انقلاب فرهنگی 1966 چین که ماو راه انداخت، شی و خانواده‌اش زندگی خیلی مرفهی داشتند. آخه بابای شی معاون نخست وزیر بود. خیلی هم آدم سختگیری بود. هیچ وقت خونه نبود، ولی اون تایم کمی هم که خونه بود به بچه ها یاد میداد چطوری شبیه کنفیسیوس رفتار کنن. این آقا یعنی پدر شی 4 سال قبل از انقلاب، یعنی 1962، همه ی پست های دولتیشو از دست داد. چرا؟ چون ظاهراً از یه نویسنده‌ای که منتقد ماو بوده حمایت میکنه. شی اون موقع فقط 13 سالش بود. هیچی دیگه، پدرش انداختن زندان، مادرش رو هم فرستادن اردوگاه کار اجباری. اینقدی بهشون فشار آوردن که حتی خواهر شی خودکشی میکنه. شی هم که خودکشی نکرد، فرستادنش یکی از روستاهای دورافتاده چین که بره کار اجباری. این داستان واسه شی حدوداً 7 سال طول کشید، یعنی اینکه بره تبعید بشه و کار اجباری انجام بده، که البته زیادم واسهش بد نشد. اونجا با وان کیشان آشنا شد. میگن وان کیشان وقتی شی توی تبعید بوده باهاش هم اتاقی بوده و کلی کتاب اقتصادی بهش میده بخونه و اینطوری با مسائل اقتصادی شی رو آشنا میکنه. حالا این آقای کیشان کجاست؟ معاون رئیس جمهوره. یعنی تا همین الان هم یکی از مورد اعتماد ترین دوستان شیه. خب از این بگذاریم. نویسنده به این اشاره میکنه که شی توی این مدت 7 سال خیلی چیزا یاد میگیره، نه فقط از کتابا، بلکه از ارتباطش با قشر زحمتکش و فقیر کشورش. اینجا یاد شعر حضرت سعدی افتادم که میگه تا نسوزد بر نیاید بوی عود، پخت داند که این سخن با خام نیست. ببینید کم کم داریم میرسیم به اواسط دهه 1970، اواخر انقلاب فرهنگی چین. خب شی و کل کسایی که تا اون موقع تو لیست سیاه دولت بودن داره حساسیت ها روشون کم و کم تر میشه. شی از این موقعیت استفاده میکنه و واسه یه عضویت توی حزب کمونیست درخواست میده. کی؟ 1973. خب درست از لیست سیاه اومدن بیرون، ولی هنوز به یه نوعی سوء سابقه دارن. پس درخواستشی رد شد. شی که بیخیال نمیشه دوباره درخواست میده. دوباره هم رد شد. خلاصه بگم 9 بار درخواست داد. آخر دیدن این بیخیال بشو نیست پذیرفتنش. دیگه خب بعدش تونست وارد دانشگاه چین هوای پکن بشه. تحصیلاتش رو توی رشته مهندسی شیمی توی همین دانشگاه به اتمام رسوند و بعد از فارغ التحصیل توی سال 1979 شد منشی وزیر دفاع وقت توی کمیسیون مرکزی نظامی حزب. در واقع جوانترین منشی از بین 3 منشی. اگه بخوایم در مورد این کمیسیون بیشتر بدونیم، باید بگم در عمل فرماندهی و کنترل ارتش آزادی بخش دست این کمیسیون بود. کمیسیون مرکزی نظامی حزب. تقریبا همین تایم بود که با دختر سفیر چین توی بریتانیا ازدواج کرد. همه چی داشت واسش خیلی خوب میشد دیگه که اختلافش با دختر سفیر شروع شد. کی شیائومین میخواست بره لندن، ولی شی میخواست چین بمونه. هیچ دیگه، اینا از هم جدا شدن و بدتر از اون شی کارش تو کمیسیون نظامی از دست داد. خب شاید به نظر برسه این یه فاجعه بود براش، ولی به قول خودش بعضی وقتا شروع کردن از پله های پایین تر تنها راه صعوده. هیچی، شی بلند شد رفت روستای حبی، رفت تو کمیته روستایی، یه چیزی شبیه دهداری ما میشه. حالا بخش تشکیلات حزب هم که اتفاقا تأثیر زیادی روی انتصابات سیاسی داره، شی رو زیر نظر گرفته. میگین چرا؟ چون واسه شون عجیب بود اینکه مقامش خیلی خوب بود، چطوری رفته توی پایین ترین منصب سیاسی، صداش هم در نمیاد، خوبم داره عمل میکنه. شاید هم به این خاطر بود که حبی درسته در واقع روستای فقیر نشین بود، ولی خیلی نزدیک پکن بود به لحاظ مسافتی. خلاصه 5-6 سالی طول کشید تا شی بتونه بشه معاون شهردار یکی از شهرهای کوچک فوجیان. این شهری که شی معاون شهردارش بود یه منطقه ویژه اقتصادی بود که هدفش دقیقا تقویت اقتصاد چین بود، پس واسه دولت خیلی مهم بود و کلن خیلی زیر نظر هم بود. خب شاید واسه همین دبیر کل حزب یعنی یاو بانگ توی این سالها ارتباط بسیار نزدیکی با شی پیدا کرد و خلاصه حواسش بهش بود. میرسیم سال 1997 که شی شده معاون فرماندار فوجیان. شی میاد و حالا که میبینه اوضاع خوبه نامزد عضو کمیته مرکزی حزب هم میشه. سال 2000 میرسیم و شی 47 ساله شده، میشه فرماندار فوجیان. توی 17 سالی که شی توی فوجیان بود خیلی معروف شد. میگین چرا؟ یادتونه گفتیم این شهر و این منطقه هدفش رشد اقتصادی چین بود؟ شی کاری کرد که حجم اقتصاد این منطقه از 800 میلیارد یوان برسه به 1.9 تریلیون یوان، یعنی بیشتر از 2 برابر. حالا یه نکته جالبی هم که من توی گزارش بهش برخوردم این بود که نه اینجا یه منطقه ویژه اقتصادی بود، خب حرف کلی پول وسط بود، بهترین نقطه میشد واسه فساد مالی و حتی اختلاس و اینجور چیزا. توی همین دوره که شی سر کار بود یه فساد خیلی خیلی بزرگ که توی کل چین بی سابقه بود اینجا اتفاق میفته. براتون شاید جالب باشه بگم تنها و تنها کسی که از مسئولای اونجا یعنی اون منطقه هیچ ارتباطی با این رسوایی بزرگ نداشت شی بود. خب این بولد بود از نظر در واقع اون بالایی های حزب. شی سال 1998 رفت همون دانشگاه چینهوا، نظریات مارکسیستی خوند و دکترای حقوق و آموزش ایدئولوژیک گرفت. فقط اسم رشته رو شما توجه کنید، حقوق و آموزش ایدئولوژیک. رسالش بیشتر سیاسی بود تا قضایی و خب البته مارکسیستی طور بود، از در واقع احوال توسعه جامعه. میگن نصفش کپی بوده، ولی خب چه اهمیت میده چون شی ما الان دیگه شده دبیر حزب کمونیستی شانگهای، بزرگترین شهر چین و مرکز اقتصادی و مالی این کشور. میگن اون سالها یعنی حوالی 2007 به این طرف حزب کمونیست از چندین گروه و جناح تشکیل میشد. حالا جالبه بریم ببینیم این جناها چه شکلی بودن، اسماشون چی بود. یکیشون جناح آقازاده ها بود که شی هم عضوی ازش بود. یکیشون لیگ شانگهای بود که دبیرکل سابق یعنی جیانگ زمین رهبریش میکرد. حالا اینا رو میشه سرچ کرد با همین کلید واژه ها، مثلا لیگ شانگهای، و جزئیات بیشتری ازش پیدا کرد. یکی دیگه شون هم که خیلی معروف بود فراکسیون لیگ جوانان بود که یه سری آدم به شدت پرنفوذ چین عضوش بودن، مثل هو جین تاو. خب شی ولی با همه این گروه ها یه ارتباط خیلی عمیقی گرفت. شی سال 1987 دوباره ازدواج کرد، این بار ولی با خواننده فولک پنگ لیوان. این ازدواج خیلی به قدرت سیاسیش کمک کرد. چرا؟ چون این خانم لیوان خواننده رسمی آهنگای تبلیغاتی ارتش آزادی بخش خلق بود که اتفاقا خیلی هم همه دوستش داشتن. حتی میگن ارتباط شی با گروه شانگهای به واسطه لیوان خیلی قوی شد. همینطور شی بین سالهای 2004 تا 2007 تا میتونست خودشو به جیانگ زمین نزدیک کرد، تا اینکه سال 2007 شد رئیس کمیته دائمی دفتر سیاسی حزب کمونیست چین، یعنی یکی از بالاترین سطوح در سیاست چین. سال 2008 شد معاون رئیس جمهور چین، که ما اون موقع ها بود دیگه کم کم داشتیم توی اخبار می دیدیمش. سال 2008 یه ماموریت خیلی سنگین بهش دادن، تأمین امنیت و برگزاری المپیک پکن. نتیجه چی شد؟ المپیک 2008 چین یکی از امن‌ترین و باکیفیت‌ترین دوره‌های المپیک لقب گرفت. این اتفاق خیلی اعتماد به نفس چینی‌ها رو برد بالا و خب همه نگاه‌ها به شی بود و کم کم کنگره ملی حزب در سال 2012. حالا میگم این کنگره اصلاً چه معنا و مفهومی داره؟ ولی شی در اون مراسم که 8 نوامبر 2012 شروع شد و نتیجهش 7 روز بعدش مشخص شد، به عنوان دبیرکل و رئیس جمهور آینده چین معرفی میشه. حالا برگردیم به این که اصلا این کنگره ملی حزب چی هست و اهمیتش کجاست. توی چین 7 نفرن که در رأس قدرت و مدیریت حزب کمونیست قرار دارن. جالبه، حالا هر 5 سال یک بار توی مراسم خیلی خیلی دقیق و حساب شده ای این 7 نفر به صورت رسمی معرفی میشن. به این مراسم میگن کنگره ملی حزب. قبلا همینا یه قانونی گذاشته بودن که میگفت هیچ کسی بیشتر از 2 دوره نمیتونه رئیس جمهور باشه، ولی شی اومد کلا اون قانون رو حذف کرد. میگن این کارش یه پیام خیلی واضح داره، نه فقط واسه چین، واسه کل دنیا، اینکه شیه داستان ما اومده که بمونه. و خب این که شنیدید یه قسمت خیلی کوچیک بوده از کتاب چین شی جینگ پینگ، نوشته استیگ استنسلی، که مهسا جزینی عزیز هم زحمت ترجمه این کتاب رو کشیدن. راستش ولی من خودم کتاب رو نخوندم، مجله کتاب روزاروز رو خوندم. چند وقت پیش با این مجله آشنا شدم و راستش رو بخواین خیلی از این بابت خوشحالم. معرفیش میکنم که اگه دوست داشتین تهیهش کنین، چون مطمئنم نمونهشو ندیدین. ولی الان داره صدای کلاوس ماین میاد، گروه اسکورپیونز که میشناسید. چشاتون رو ببندین تا بریم وسط کنسرت توی هلفست. Listening to the wind of change. And all you, come on.
Like what?
کتاب روز و روز چند تا ویژگی خیلی خاص داره که مطمئنم خیلی خوشتون میاد. اول اینکه اومده توی موضوعاتی فرهنگی، هنری و بعضن فلسفی و تاریخی کلی کتاب خوب معرفی کرده. یعنی شما هر شمارهشو بگیرین با کلی کتاب جدید آشناتون میکنه. یه ویژگی دیگه‌ای که داره انتخاب کتاب‌هاشه. همین انتخاب جذابه. همه ما عموماً به یه ژانر خاصی از کتاب علاقه داریم و معمولاً وقتی میریم کتاب فروشی میریم سراغ قفسه‌های همون ژانر، ولی خوندن مجله‌ای مثل کتاب روزاروز این فرصت رو بهمون میده یه جورایی از ماتریکس انتخاب کتاب خودمون خارج بشیم. چشامون رو ببندیم، دستمون رو ببریم سمت قفسه کتابی که واسمون خیلی تازه و ناشناخته است. خلاصه اینقدر این مجله جذاب بود که به بهونه مرور کتاب چین شی جین پینگ ارزشش داشت که این مجله رو به مخاطبای عزیزتر از جان کو کتاب معرفی کنیم. شاید اگه فرصتش رو پیدا کنیم واسه یه اپیزود بعدی بتونیم قرار مصاحبه‌ای با سردبیر این مجله که یکی از نخبه‌های دانشگاهی ایرانه گپ و گفتی حول این مجله و مطالبی که منتشر می‌کنن داشته باشیم. پس مطمئن باشید توی اپیزود بعدی ما رو به همراهیتون مفتخر میکنیم. بله بله، ولی خب کوکتابی خیلی خوب میتونن همراهی کنن ها. بله دوستان، از اتاق فرمان دارن میگن ظاهرن بانو گوگوش یه قسمتی از شعر رو یادشون رفته. منم که شنیدی چی گفتم، بریم تا جایی که میتونیم شعر رو بلند همخونی کنیم.
چی بود؟ یه چیزی بود، یه ترانه بود که زیادم شاید معروف نبود، ولی از کارهای دوست قدیمیم حسن شمایی زاده بود. چی میگه؟ میگه داغ یک شهر خاموش دلم رو تو پر آوازه کردی، آتش این عشق کهنه دیگه خاک زدی پون، اومدی وقتی تو سینه نفس آخری، به عشق تو زنده بودم منو کشتی، دوباره زنده کردی، دوست داشتم دوستم داشتی منو کشتی دوباره.
تمامی منابع این قسمت رو در دیسکریپشن کوکتاب قرار میدیم. حتی لینک خرید کتاب و مجله رو واسه دسترسی راحت‌تر شما قرار میدیم. خیلی ممنونم که ما رو همراهی کردید. دوستتون دارم. تا یک کوکتاب دیگه، خدا نگهدار.
برقی ندار تو خالق من، بعد از خدایی در خلوت من، من ها صدا شد اسم قشنگت میگونه دفتر من. من فراموش کرده بودم همه روزای خوب، و اومدی آفتابی کردی تن سرد غروب. عشقت به من داد عمر دوباره، معجزه با تو فرقی نداره، تو خالق من، بعد از خدایی در خلوت من ها صدا. به عشق تو زنده بودم، منو کشتی دوباره زنده کردی. دوست داشتم دوستم داشتی، منو کشتی دوباره زنده کردی. شبه ده با